بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: والله لئن ارحم بكم منكم بانفسكم. یوسف گم گشته باز آید بکن آن غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ذکر صلوات آثار و برکات بسیار زیادی داره که یکی از خصائص و آثار خیلی پربرکت ذکر صلوات این است که کسی مداومت بکنه با پیغمبر خدا محشور خواهد شد. خود پیغمبر بشارت دادن فرمودن اول الناس بی یوم القیامه من اکثر الصلاة علیه فی الدنیا، یعنی اللهم صل علی محمد. نزدیکترین سزاوارترین افراد فرمود روز قیامت به من کسانی هستند که تعبیر به اکثره شده، نه تعبیر به سلا، کسانی هستند که زیاد مداومت میکنن بر صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد. و طبق آیات و روایات فراوان خدای متعال پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین رو ولی ما و سرپرست ما از طرف خدای متعال قرار داده. بعد از خدای متعال ولی ما سرپرست ما پیغمبر هست و بعدم امیر المؤمنین و امامان معصوم علیه مسلات و السلام، که در اصل این موضوع ما آیه و روایت فراوان داریم. یکیش همون آیه ولیکم الله است که امیر المؤمنین سلام الله علیه در حالت رکوع انگشتر رو صدقه دادن، آیه ولایت نازل شد، ولی شما خداست و پیغمبر، کسانی که ایمان آوردن اقامه نماز میکنن و در حالت رکوع صدقه میدن، که درباره آقا امیرالمومنین علیه السلام نازل شده. و آیات دیگه داریم که اول الامر رو بیان کرده که در روایات فراوان تعبیر به ائمه شده. این بحث رو نمیخوام خیلی خدمت عزیزان باز بکنم، اون مفروغ عنه که مسلما ولایت مطلقه، قیومیت مطلق در ابتدا از آن خدای متعال و بعد از آن پیغمبر. در آیه قرآن داریم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیغمبر به مؤمنین اولویت داره حتی از خودشون، یعنی حتی اختیار پیغمبر از خود ما به خود ما بیشتره، یعنی در مالمون، در جانمون، در همه متعلقاتمون میتونه فرمان بده و فرمان او مثل فرمان خداست، حتی از خودمون اولویت به تصرف در جان و مال و هستی ما داره، که ولایت مطلقه خدا بعد از خدای متعال از آن پیغمبر که نماینده خداست، و بعد در رتبه بعد از آن امام معصوم که اونم جانشین و تالی تل و پیغمبر و نفس پیغمبره. حالا این بحث رو من نمیخوام، میخوام عرض بکنم که چرا پیغمبر و امام سلام الله علیه مجمعین قیم ما شدن، ولی ما شدن، سرپرست ما شدن، اولا به تصرف در وجود ما هستن حتی از خود ما. این بحث رو حالا هر چقدر امشب یا فردا شب این رو یک مقدار کامل بکنیم. از روایات و آیات قرآن استفاده میشه که خدای متعال انسانهای کامل و برجسته ای رو خلق فرموده که اونها دلسوزترین، مهربانترین، خیرخواهترین خلق هستند در هر زمانی. یعنی الان در این زمان آقا امام زمان علیه السلام در میان همه موجودات عالم و همه انسانهای عالم خیرخواهترین، مهربانترین، دلسوزترین، فداکارترین انسان ها هستن. اگر کسی یک ذره که نیست همچین چیزی، یک ذره از امام زمان العیاذ بالله خیرخواهتر باشه، مهربانتر باشه، قطعا او امام ما خواهد شد، که نیست همچین چیزی. امام شخصیتیه که هر چقدر که ما خودمون رو دوست داریم اونها بیش از این ما رو دوست دارن. حالا روایات و حکایات و داستانهایی که در این زمینه هست به نوبت عرض میکنم. در یک روایت زیبایی هست، یک شخصیتی بوده به نام زید شهام، از اصحاب و یاران امام صادق علیه السلام شخصیت خوب و فوق‌العاده‌ای هم هست. زید شهام، شم در عربی به معنی پیهه، ظاهرا مثلا روغن و دنبه و پیه و این چیزا میفروخته در اون زمان، کاسب بوده ولی از علاقمندای امام صادق علیه السلام بوده. زید شهام یک موقعی آمد خدمت آقای امام صادق علیه السلام در کلمه زید سفینة البحار، این حدیث است، در بحارم مفصلش هست، آمد خدمت امام صادق علیه السلام و وقتی نشست حضرت بهش این جمله رو فرمودن یا زید جدد عبادتن و احدث توبتن، یعنی ای زید توبهی تجدید بکن، توبه نو و تازهی انجام بده، عبادت ها هم تجدید بکن، یعنی عبادت صافی خالصی بیغلقشی عبادتت رو نو بکن و یک توبهی هم تازه بکن، یه توبه کامل و خوبی رو تازه انجام بده. خب این کلام یک مقداری توش اشاره هست، کنایه هست، بو داره. امام معصوم سلام الله علیه به یک شخصی بفرماد که آقا کاراتو ردیف بکن، توبه کامل بکن، عبادتاتو نو بکن، که حالا باز تو این بحثم نمیخوام وارد بشم، اینم بحث خیلی قشنگیه که یک بزرگی سوال خیلی خوبی مطرح کرد، فرمودن که ما گاهی مثلا 40 سال نماز میخوانیم، 40 سال هیئت میریم، 40 سال روزه میگیریم، 40 سال فلان کار رو میکنیم، سرش چیه؟ سوال خیلی سوال خوبیه ها، خیلی سوال خوبیه، چرا 40 سال فعالیت در یک زمینه میکنیم ولی نشون به اون نشون که یک قدم جلو نرفتیم، که شما از این نمونه فراوان دارید. 40 سال آقا نماز میخونه، روزه میگیره، ذکر میگه، دعا میخونه، روزه میره، روزه میگیره، ولی یا درجا میزنه یا عقب گرد کرده، یعنی خودش هم واقعا پیش فطرتش و وجدانش خلوت بکنه شهادت میده که عوض نشده، عوض نشده. ما اگر در صورتی که یک نماز، 2 رکعت نماز برای تحول انسان کافیه، یک یا الله بنده معتقدم برای زیر و رو کردن انسان کافیه، یک یا حسین، یک یا علی، یا یک یا زهرا برای متحول کردن انسان کافیه. خود این یه بحثیه که میطلبه یک فرصتی جدا این رو بحث بکنیم و عواملش رو که چرا ما اگر روزی یک قدم جلو بریم میدونی چی میشه؟ چی میشه؟ گفت اگر یک قدم رو خودت بگذاری قدم دوم کار کامله. تو روایت داریم که حضرت موسی علیه السلام به خدای متعال عرض کرد خدای من چیکار کنم به تو برسم، فرمود دع نفسک و تعال، یعنی خودتو رها کن، پارو نفست بذار بیا پلو من، هر وقت منو طلب کردی منو میابی، یعنی من خیلی نزدیکم. خیلی موقع انسان دور خودش میتابه، یعنی یه قدم رو خودش نگذاشته. یک علت این که 40 سال 50 سال همش گفته من، نگفته خدا، نگفته خدا، گفته من. متوجه؟ کسی که از خودش نگذره اگه 1,000,000 سال عبادت بکنه یک قدم جلو نمیره. یک مثال خیلی سادهی بزنن، کسی که عاشق خودشه، عاشق خدا نیست، این هرچی که میگه خودشو صدا میزنه. یه مثال خیلی ساده، شما وارد خانه میشی، مثلا خانه یا مثلا جایی میخوای خبر بدی که من دارم میام، چی میگید؟ معمولا میگیم یا الله. یا الله میگی یعنی میگی خدا یا من؟ میگی یا الله من دارم میام، منظورت از یا الله خودت هستی، بقیه یا اللهمون هم همینطوره. متوجه چی میگن؟ مثلا وارد خونه میشی، جای سرزده میخوای وارد چی، خانم میخوای بگی خبر کنه که چادر سر کنه، میگی یا الله یا الله یا الله، یعنی خدا رو واقعا صدا میزنی اندالله، یا میگی دارم من میام، من اومدم، یعنی من دارم میام، بقیه یا اللهمون هم ما باید باور کنیم خودمون رو داریم صدا میزنیم. مثلا مثال خیلی با ساده دیگه، مثلا گاهی فقرا میان تو کوچه خیابان راه میرن، میگن یا الله، یا الله اینه بده بیاد، اون یا اللهش پولیه که صدا میزنه، یا ابوالفضل، یا هم این واقعا حضرت ابوالفضل رو صدا میزنه؟ واقعا ساده اندیشیه کسی این کار. کسی که عاشق پوله یا عاشق خودشه، این هر چی که میگه، هر چی که میگه این خودشه، این خودشو، فعلا مگه میشه کسی یا الله بگه جواب توش نیاد؟ یک یا حسین بگه، یک یا زهرا بگه، اصلا عالم عوض میشه، عالم عوض میشه، حتما توش لبیک هست. و کسی که فانی شد و کسی که بنده خدا شد، یا الله هم نگه، هر چی که میگه از اون میگه. مثلا امام های ما اگر از خودشون هم بگن از اون میگن، چون اونا زوبه در خدا شدن، فانیه در خدا شدن. اون اگر بگه من اون منش اوه، متوجهی؟ مثنوی یک مثال و داستان قشنگی نقل میکنه، میگه یک کسی خاطرخواه کسی شد. خاطر مثلا فرض بفرمایید که مجنون خاطرخواه لیلی شد، عاشق و معشوقی که در عالم خیلی اسم دارن یکیش لیلی و مجنون. مجنون مثلا در اول مبتدی بود، خام بود، پخته نبود، اومد در خانه لیلی رو زد. لیلی گفت کیه کوبنده در؟ گفت منم. گفت منم. گفت برو که تو در عشق خیلی خامی، خیلی خیلی خامی. کسی که عاشق من باشه منم میگه، ادعا میکنه، تعین داره، در مقابل من هستی داره، منم داره. برو که من در باز نمی کنم. حالا حالا اصلا تو رفت، پخته شد، پخته شد و خلاصه ذوب شد، ذوب شد، همه هستی شد محبت لیلی. که درباره مجنون داستان دیگه هم نقل میکنن، میگن زخمی به بدنش رسیده بود، طبیب میخواست نیشتر بزنه چرک و خونش بیاد بیرون، هر کجا که میزد نمیذاش. میگفت چرا نمیذاری؟ میگفت این بدن، بدن مجنون نیست، مال لیلیه، میترسم به لیلی صدمه برسه. و این درسته ها، این درسته. من کیم؟ لیلی. لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. اگه کسی به مقام عشق رسید دوئیت از بین میره. هر چی که به این صدمه برسه به اونم میرسه، هر چی که به اون برسه به اینم میرسه. شما این موضوع رو شاید تحقیقم بکنید، بندم تحقیق کردم، یه متخصص کودکان و اطفال و نوزادان میگفت آقا مادرهایی که خیلی علاقه به بچه دارن، خیلی علاقه به بچه دارن، معمولا بچه که مریض میشه این مادرم مریض میشه. شدت علاقه، یعنی در واقع یک روحه، یک بدنه. هر آسی بچه که غمگین میشه اینم غمگین میشه. یه دو تا برادر بودن، همغلو بودن، یکیشون در شیراز، یکیشون در قوم طلبه است. ایشون طلبه است، اون همغلوه او در شیراز، اون کاسبه. میگه حاج آقا بین ما اینقدر ارتباط روحی و معنوی برقراره که هر وقت من در قوم مریض میشم جفت من در همغلوه من در شیراز مریض میشه. او در اونجا غمگین میشه، من در قم غمگین میشم. من در قم خوشحال میشم، او در شیراز خوشحال میشه. نمیدونم چه سری هم دیگه خیلی میخواییم ها. هر حادثه‌ای که برای من پیش میاد برای او هم پیش میاد. پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی. درباره اویس قرن همین مسئله نقل شده که اویس قرن رضوان و درود خدا بر او باد که خیلی شخص فوق العاده ای بوده. من درباره اویس خیلی مطلبای مهم دارم که فرصت نیست. اویس قرن واقعا یک شخصیتی که اول شخصیت عالم، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی. که جان همه عالم به فدای او، همه امامهای ما به فدای پیغمبر می شدن. حضرت زهرا علیها السلام فدایی پیغمبر بود، امیرالمؤمنین با همه هستیش فدای پیغمبر بود، همه انبیا دست به سینه هستند در مقابل پیغمبر. این خیلی مهمه که پیغمبر بارها رو به یمن می کردن، چون اویس قرن و پیغمبر در ظاهر هیچ همدیگه رو ندیدن، ملاقات نکردن، رو به یمن میکردن و بارها آه میکشیدن، بارها آه میکشیدن، واه شوقن الیک یا اویس القرن. الله اکبر. آقا این حدیث خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. اینقدر افرادی هستن که دلشون میخواد امام زمان رو ببینن، حتی خیلی ها ممکنه واقعا عشق و علاقه دارن یک بار امام زمان سلام الله علیه رو در خواب ببینن، ولی ممکنه توفیق نصیبشون نشه. ولی ممکنه یک انسانی اونقدر برجسته بشه، اونقدر پاک بشه، اونقدر زلال بشه، اونقدر عاشق بشه، اونقدر خاطرخواه بشه که امام زمان سلام الله علیه برای ملاقات او آه بکشه. متوجه چی میگم؟ امام زمان اشک شوق بریزه، میگه کی بشه من این آقا رو ببینم. امامهای ما تو روایت داریم برای بعضی از یارانشون اینطور بودن، اینقدر مشتاق بودن، شوق داشتن که اون دوست یا رفیق یا شیعه خودشون رو ببینن، ملاقات کنن. که یکیش همین اویس قرنه. بارها پیغمبر رو به یمن میکردن، از دل و قلب و سینه‌شون آهی میکشیدن، ای اویس قرن تو کجایی؟ تو کجای من؟ دلم برای تنگ شده، چقدر من مشتاق دیدن تو هستم. یه شترچران. واقعا ما این حدیث رو درک نمی کنیم، چون پیغمبر شخصیت شما درک نمی کنیم. انی اشم و رائحت الرحمن من الیمن، میفرماد من بوی خدای رحمان رو از یمن استشمام میکنم. الله اکبر، آقا چه اسراری تو محبت. گفت بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. شعر مال طبیب اصفهانی، خیلی هم خدا رحمتش کنه خیلی قشنگ و زیبا گفته، که میفرماید مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند، غمت در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریم ناقه در گل نشیند، خلد ار به پا خاری آسان براید. اگر یه موقع خار به پا بدن انسان فرو بره، یه گوشه بدن درد میگیره، میشم اون خار رو در آورد، اما مواظب باشیم خار به دل کسی فرو نکنیم. خلد ار به پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که در دل نشیند، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. آقا یک شترچران در گوشه یمن تو بیابان چوپان شتر بوده، با شخصیتی که جبرئیل میگه اگر یه سر مویه بند انگوش بالاتر بیام از سدرت المنتها پروبالم میسوزه، من اصلا نمیتونم اونجاها پر میندازم. جبرئیل ها خادم و گهوار جنبان نوه پیغمبر آقای امام حسین علیه السلام. حالا این پیغمبری که ما واقعا ذره شاید عظمتش رو درک نکنیم، بیاد برای یه شتر آه بکشه، ببین محبت چی کار میکنه. محبت فاصله ها رو برمیداره، محبت سنخیت ایجاد میکنه، محبت همه حجاب ها، مانع ها، هر چی که مانع، محبت بین محب و محبوب، بین عاشق و معشوق، حائل ها رو بر میداره. هیچ حائلی دیگه نیست میان عاشق و معشوق، هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظم به همین من و خودیتی که گفتم اشاره کرده، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اویس قرن یمن کجا، مدینه کجا؟ بارها پیغمبر بگه من بوی رحمان، بوی خدا را از یمن استشمام میکنم. پیغمبر ما میفرماید به عدد موهای حیوانات قبیله ربیعه و مزر، که دو تا قبیله بسیار پر جمعیت بودن در حجاز، که اگر به کثرت میخواستن در عرب مثال بزنن به این دو قبیله مثال میزدن. حضرت نمیگه به تعداد نفرات اونها، نمیفرماد به تعداد حیوانات اونها، مثلا چند هزار گوسفند، گاو، مثلا مرکب دارن، نه نه نه، به پیغمبر میدونید آب قاطیش نمیکنن، مبالغه ندارن. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی همش حرف خداییه، کلام خداییه، روی خدای نکده بر جنبه شخصی و نفسانی و بشری نیست، حرف بالاست. متوجه؟ پیغمبر ما میفرماید به عدد موهای حیوانات قبیله ربیعه و مزر که بزرگترین قبیله حجاز هستند، به عدد موهای حیوانات اونها، اویس قرن روز قیامت از این امت شفاعت میکنه. یعنی میلیارد نفر، میلیاردها نفر. این چه خبره؟ دم پیغمبر چه کار میکنه؟ یه شتر چران ببین چه کار میکنه، به کجاها اوج گرفته. این اویس قرن که پیغمبر خیلی مشتاق دیدنش بودن و ایشون رو هم ندیدن، در ظاهر پیغمبرم او رو ندید، او هم پیغمبر رو ندید، این داستان رو هم اشاره بکنم اب نداره، یک بار از مادرش اجازه گرفت، مادر پیغمبر در مدینه ظهور کرده، من بهش ایمان آوردم ولی هنوز رو زیارت نکردم، به من اجازه بده برم به دیدارش. مادرش گفت برو، ولی حق نصف روز ماندن بیشتر در مدینه رو نداری. علتی که اویس این همه درجه و مقام پیدا کرده معرفتش بوده، عشقش بوده. علت این که خیلی روش پیدا کرده حرف گوش میداده. حرف گوش دادن خیلی مهمه ها. ما اکثر حرف همون من و دلمون رو گوش میدیم، نه حرف خدا را. تابع امر نیستیم، تابع خودمونیم. خواهش دلمون اینو میگه، میگیم چشم. خواهش دلمون رو گوش میدیم، نه خواهش امر خدا رو. امر مولا را. و الا اگر یک بار کسی حرف خدا رو گوش بده، اون سوالی که گفتم که چرا 40 سال درجا میزنیم حل میشه. یعنی خواست خودمون و منمون و نفسمون و دلمون چی میخواد، نه خدا چی میخواد. حالا یک نمونه مال همین اویس قرنه. اویس قرن مادرش گفت که شما که میری مدینه به دیدن پیغمبر نصف روز بیشتر حق نداری بمانی. گفت چشم، امر شما، باید من اطاعت بکنم. از راه دور از مدینه حرکت کرد آمد، از یمن حرکت کرد آمد در مدینه. اتفاقا روزی رسید در مدینه که پیغمبر خدا مسافرت تشریف داشتن، نبودن مسافرت بودن. ای داد و بیداد، این همه ما عاشق پیغمبریم، خاطرخواه پیغمبر، یمن کجا مدینه کجا، از راه دور آمدن و پیغمبر مسافرت رفتن. چون که مادرش اجازه نداده بود بیش از نصف روز بمونه، حرف شنوی رو میخوام عرض بکنم، اطاعت امر رو. اگر اطاعت امر رو بکنی، شما در جوار پیغمبر و اماما قرار میگیری. در سر دوراهی ها ببین خدا چی میخواد. دلم این میخواد، مردم اینو میخوان، جو این رو میخواد، جامعه این رو میخواد. پس خدا چی میخواد؟ ما توجیه میکنیم، میگیم حالا نه توجیه هم نکن. سر دوراهی ها وقتی میبینی خواست خدا برخواست خودت برخواست جامعه تناقض داره، خواست خدا رو باید مقدم. اگه مقدم کنی، شما دو ساعت دو روزت یک جور نیست، 40 سال در جا نمیزنی. اویس قرن اینطور بود، میگم حالا مادر ما مثلا در یمن از کجا میفهمه ما دو روز بمانیم سه روز بمانیم؟ نه، این توجیه نمیکرد. خب من همون که فرمان خدا را میخوام ببرم. خدا میگه که الان باید حرف مادرت رو گوش بدی. من با مادرم قرارداد قول بست دادم که نصف روز بیشتر نمانم. نصف روز بیشتر نمان و رفت. بی خودی که کسی در دل پیغمبر اینقدر جا باز نمیکنه. حرف گوش بدیم. یکی از اساتید ما، خدا حفظش کنه، این جملهش خیلی زیباست، فرمودن اکثر قریب به اتفاق مردم نوکر زمانن، نه نوکر امام زمان. حرف خیلی حرف درست و پخته ای ها. یعنی مطابق جو، مطابق زمان، مطابق مکان، مطابق موقعیت، ببینم جو کجاست. مثلا توی جو گناه قرار بگیره، اونم میشه جزء همونا. تو جمع مثلا هیئتی ها باشه، هیئتی میشه. تو جمع رقاص ها باشه، رقاص میشه. تو جمع مثلا معتاد باشه، معتاد میشه. تو جمع مثلا اهل گناه و معصیت باشه، هر کجا که میره تو اون جو قرار میگیره. متوجهی؟ اگر مثلا ترانه های مبتذل اونا میپسندن، براشون ترانه مبتذل. اگر نوار قرآن میپسند، نوار قرآن میگذاره. میگه من کاری به این حرفا ندارم. بعضی هستن هورهوری مذهبن، نوکر زمانن، نه نوکر امام زمان، نه نوکر خدا. نون و مطابق نرخ روز میخوره، کاری به این حرفا نداره. مواظب باشیم حرف خدا رو مقدم اگر بکنیم. ما هیچ وقت دو ساعتمون دو روزمون یک جور نیست. اویس قرن یک امتیاز بزرگش همین بوده. اویس قرن به خاطر خدا بعد از نصف روز دید پیغمبر نیامدن، برگشت به طرف یمن. تو روایات ما هست که پیغمبر خدا که آمدن فرمودن من یک نوری در خانه میبینم. ببین چقدر نورش قوی بوده که پیغمبر رو جذب کرده. فرمودن من یک نوری در خونم حس میکنم. نور فوق‌العاده. نور چیه؟ گفتن آقا یک شترچرانی به نام اویس از یمن آمد، شما تشریف نداشتید و رفت. فرمودن درسته. ببین چه خبر، کسی میتونه که خانه پیغمبر که محبت وحی، محل زندگی حضرت زهراست، محل زندگی خدیجه کبراست، خود پیغمبر از هر خورشیدی تابنده تره، باید یه چوپان چقدر نور داشته باشه که نور او در کنار این خورشید پیغمبر بتابه و پیغمبر بفهمد یک نور فوق‌العاده تو این خونه حس میکنن. او که نورشناسه، حقیقت نوره. خیلی اینا مهمه، این حدیث ها دارم اشاره میکنم، وقت باز کردنش نیست. حضرت فرمودن من یه نور فوق‌العاده تو خونه بینن. گفتن آقا این نور از یک شترچرانیست که چون مادرش اجازه نداده بود نصف روز بیشتر نماند و رفت و خلاصه به دیدار همدیگه موفق نشدن. گفت پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی. ارتباط معنوی و ارتباط قلبی خیلی. امام زمان هم ممکنه بعضی به چشم سر نبینن، ولی همیشه دلشون با امام زمان، امام زمان هم دلش با اونهاست. یه بزرگی از اساتید ما همیشه دعاش این بود، میفهمیدن انشالله خدای متعال دلمونه با دل امام زمان یکی بکنه. دیدن ظاهری خیلی مهم نیست، مگر نبودن منافقینی که پیغمبر رو میدیدن، مگر نبودن منافقینی که امام هامون رو میدیدن، قاتل امام هامون هم بودن. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. آیه قرآن میگه ای پیغمبر، بعضیا با چشم بصر و چشم ظاهری تو رو میبینن ولی با چشم دل شما رو نمیبینن. و تراهم ینظرون یعنی نظر با چشم میکنن، به هم لا یبصرون ولی نمیبینن. بالاتر از امام زمان، دور پیغمبر بودن ولی پیغمبر رو نمیدیدن، چون بصیرت نداشتن، معرفت نداشتن، عشق نداشتن، محبت نداشتن، مطیع نبودن. از خدا همیشه بخواید معرفت امام زمان، بصیرت امام زمان، محبت امام زمان، حرف شنویی از فرامین امام زمان سلام الله علیه. این دعایی که این بزرگ میفرماید دلمون با دل امام زمان یکی بشه. اویس قرن دلش با دل پیغمبر یکی شده بود که اینقدر میدرخشید. همیشه با پیغمبر بود، پیغمبر هم همیشه با او بودن. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. فاصله ها رو برمیداره. نمیدونم این محبت چقدر اکسیر عظیمیه. همین اویس قرن، پیغمبر بارها که براش برای دیدار او آه میکشیدن، فرمودن بعد از وفات من اویس قرن به مدینه خواهد آمد، سلام من رو به او برسانید. اصحاب پیغمبر مترصد بودن، چون اونا هم دورادور تعریفای زیادی از پیغمبر شنیده بودن، خاطر خواهش بودن. تا اینکه یک روزی اویس، حالا مادرش فوت کرد و دیگه زندگی مستقلی داشت، اینا تصمیم گرفت کوچ کنه از یمن بیاد در مدینه. حالا اگر پیغمبر نیست، کسی که جان پیغمبره، روح پیغمبره، قلب پیغمبره، همه چیز پیغمبره، رنگ این که عین پیغمبره، آیه قرآن ها و انفسنا و انفسکم، قرآن میگه امیرالمومنین سلام الله علیه جان پیغمبره، نفس پیغمبره، علیون که نفسی. پیغمبر ما فرمود حضرت علی مثل نفس خود منه، عین منه، عین منه. چون میدونه سالا پیغمبر رو که نمیبینه، اما جان پیغمبر هست هنوز اونجا، روح پیغمبر است. آمد خدمت آقا امیرالمومنین علیه السلام، عرض ادب هم کرد و از یاران و شیعیان خالص حضرت شد. در جنگ صفین هم اویس قرن به شهادت رسیده که در دمشق هم دفن اویس قرن، ظاهرا گنبد و بارگاه و به اصطلاح خیلی هم بارگاه عالی داره. انشالله دمشق رفتید برای زیارتش میرید. حالا قرازم از همه داستان اویس این قسمتشه. اویس قرن در روایت داریم که وقتی آمد مدینه، یک منافقی آمد پیش اویس، با اویس گفت که چه فایده، تو که تو یمن بودی جمال دلربای پیغمبر رو که ندیدی، پیغمبر چقدر جذاب بود، چقدر زیبا بود، چقدر دلربا بود، نمیم چشم و ابروش چنین بود. جناب اویس قرن یه نگاهی بهش کرد، گفت تو دیدی؟ گفت آره. گفت تو که دیدی در جنگ احد که دندان پیغمبر رو شکستن، کدوم دندان پیغمبر شکست؟ گفت نمیدونم. گفت من که در یمن بودم این رو حس کردم، دندان جلو و صنایای حضرت بود. همون روز دندان من شدید درد گرفت بدون هیچ علتی و افتاد. فهمیدم به محبوب من پیغمبر همچین آسیبی رسیده. من در یمن بودم، ارتباطم اینقدر در جسم منم اثر کرد. تو که در کنارش بودی نمیدونی کدوم دندان حضرت. پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی، دوران نزدیک و نزدیکان دور و نزدیکان دور. میخوام عرض بکنم محبت فاصله ها رو بر میداره. ما اگر یک قدم بتونیم از خودمون بیایم بیرون، کار خیلی بالا میگیره، خیلی درست میشه. ما مشکل بزرگ ما اینه که 40 سال 70 سال دور خودمون میتابیم. این یک واقعیتیه ها، یک واقعیتیه. میگن مثنوی میگه که اون عاشق خاطرخواه معشوق شد، آمد در خانه معشوقش رو زد، معشوقش از پشت در گفت کیه؟ گفت منم. گفت رو رو برو که تو خیلی خامی، در محبت خیلی خامی، هنوز ادعای منم داری؟ یه روایتی دیدم پیغمبر خدا یه روز کسی در خونش رو زد، حضرت فرمودن کی است کوبنده در؟ گفت منم. حضرت ناراحت شدن، فرمودن کی گفت منم؟ منم کلام خوبی نیست که ما همش داریم میگیم. فرمود منم مخصوص خدای متعاله، خداست که میتونه بگه منم خدای مثلا جبار، قهار، رحمان، رحیم، متکبر، بزرگ. بگو من مثلا بنده خدا هستم، فلانی هستم، اسم خودتو بگو، مثلا حسینم، حسنم، تقیم، جوادم، بنده خدا هستم. این منم رو حتی لفظشم دوست نداشت پیغمبر کسی بگی، متوجهی؟ چون بوی خودیت و فرعونیت و انانیت ازش هست، درش هست. اصلا این من گفتن چیز خوبی نیست. من چنینم، من چنان، دیگه گفت که من دیگه افتادی پایین. اصلا ما حدیث هم داریم به خاطر همین منم ما افتادیم پایین. حدیث جالبیه در توحید شیخ صدوقه، امام صادق علیه السلام میفرماید میدونی که ما پیش خدا بودیم چرا تو این خاکدان دنیا گرفتار شدیم؟ ما پیش انا لله، یعنی پیش خدا بودیم دیگه. الیه مرجعکم جمیعا، آیات بسیار فراوان که نمیشه انکار کرد که خدا در قرآن میگه رجوع همه شما پیش خود خداست. الیه مرجعکم جمیعا یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یعنی ملاقات خدا. رجوع یعنی چی؟ میگیم فلانی به خانه برگشت یعنی چی؟ بعد رجوع زمانی گفته میشه که قبلا اونجا باشه. لا کسی که بار اول جای میره میگن رجوع کرده، برگشته. اصلا برگشت یعنی چی؟ رجوع یعنی چی؟ آیاتی که فراوان در قرآن است، مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله تعالی به این آیات زیاد استشهاد میکنه، میگه ما در محضر حق تعالی بودیم، انا لله پیش خدا بودیم، و رجوع هم معناش اینه که برمیگردیم همون جایی که بودیم، و انا الیه راجعون، برمیگردیم به جایی که اول بودیم. امام صادق علیه السلام در توحید صدوقه میفرماد میدونیم ما چرا تو این دنیا گرفتار شدیم؟ تو این بدن، تو این فقر، تو این موت، تو این مرض، تو هزارها بلا و سختی ها و ناراحتی ها و زندان. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. چرا اومدیم تو این خاکدان بدن؟ چرا اومدیم؟ امام صادق علیه السلام میفهمد خدای متعال وقتی ما را خلق کرد، یعنی ما غیر امام ها، اونا در همون اوج هستن، امام ها هم حالا روایتاشو میخونم، به خاطر ما اومدن که ما را برگردونن، به خاطر دستگیری ما اومدن تو این ابتلاعات دنیا، به خاطر اینکه دوستان و شیعیانشون رو نجات بدن. اونها از این قاعده استثنائی، یه وقت اونها رو با این تو این حدیث نیارید. کل بشر رو داریم میگیم، غیر از اون شخصیت ها. حضرت فرمودن وقتی خدای متعال روح این انسانهای معمولی رو خلق کرد، به اینا خطاب کرد شما کی هستی؟ تو کی هستی؟ به روح گفت تو کی هستی؟ در مقابل خدای متعال قد علم کرد، به خدا گفت تو کی هستی؟ گفت انا، گفت من خودم برای خودم کسی هستم. نگفت خدا یا من فقیرم، محتاجم، مخلوقم، هر چی هستی تو هستی، قدرت توست، جمال توست. در مقابل خدا ادعای استقلال کرد این روح، چون ادعای استقلال کرد خطر داشت، خدای متعال فرمود تو رو میفرستن تو عالم دنیا، کره خاکی، تو قالب تن، تو خودت رو پیدا بکنی، ببینی که فقر محضی، عجز محضی، بیچارگی محضی، هیچی نداره محضی. به قول حاج آقای دولابی خدا رحمتشون کنه، این جمله رو زیاد میفهمدن، میفهمدن یکی از همه چیز داره، یکی هم از هیچی ندار. این دوتا چقدر به هم میخورن؟ یکی از همه چیز داره، غنای مز، کمال مز، اصلا نقص و عیب و کمبود و کاستی و هیچی توش راه نداره. قدرت کامل، قدرت مز، جمال مز، کمال مز، شجاعت، هرچی بگی هست که در خدا هیچی کمبود نیست. سمد هم مناش نمیده، سمد یعنی توپره، هیچیش کم نیست، کمش نیست. یه چیزی هم هست که هیچی ندار، هزار ماشالله، و پر ادعا. هیچی نداریم واقعا. بابا نفسمون که بند بیاد چی داریم ما واقعا؟ روش نشستی فکر کنی بین ما و برزخ، بین ما و قیامت چقدر فاصله است مگه؟ یه نفس فاصله است، یه نفس، هزار ماشاءالله. این نفس که بند بیاد تمومه، کار تمومه، یه نفس فاصله است. چقدر بشر ادعا میکنه، چقدر خودخواهه، چقدر منم منم میزنه که این منم منم رو بیچاره کرده. میخوام عرض بکنم حتی دعواهای خانوادگی، اجتماعی، چی حالا فرصت باشه عرض بکنم که همین نام اگه ما منمون رو بذاریم کنار، تمام مشکلاتمون حل میشه. همین یه منو بذاریم کنارها. یه بزرگی میفرمود دو تا پهلوان بودن، یکیشون سوار بر مرکبی بود، دو تا پهلوان خیلی قلدر و قوی بودن در همدان. یکیشون سوار الاغ بود، آخر شب میرفتن خونه سابقه که مرکبای قدیمی بوده، یکیشون هم پیاده بود. این دوتا خلاصه دعواشون شد، بگو مگوشون شد. اون گفت من بازوم قوی تره، اون گفت تو بی خود میگی، اون گفت اگه من بلندت کنم چنین و چنان میکنم، اون گفت تو بی خود میکنی مگه میتونی، گفت همچنان بلندت کنم پشت، گفت تو حرف میزنی بی خود میگی، آقا این بگو اون بگو، هی این میگفت اون میگفت. حالا اون سوار الاغ بود، من رفتم پیاده بود، آخر اون که سوار الاغ بود دید خیلی داره شعار میده حرف میزنه، گفت حالشو بگیرم پشتشو به زمین خاکمال کنم حالش جا بیاد راحت بشه. از الاغش پیاده شد، سینه‌شو سپر کرد، گفت چی میگی؟ گفت چی، بغلش کرد همدیگه رو بوسیدن. گفت آخه تو سواره بودی، من پیاده، دعوامون شده بود، شما که پیاده شدی از خر شیطان پیاده شدی، ما اصلا با هم دعوا نداریم، با هم خیلی هم رفیقیم. همه دعوا مال اینه که یکی خودشو بالا میگیره، متوجه؟ اگه بالا بگیری دعوامون میشه، اما اگه از این خر شیطان بیاد پایین منشو بذاره پایین، همه دعوا من قول میدم میخوابه، همه دعوا. یکی یه سر و گردن خودشو بالا میگیره، دعوا میشه چه جور، اون میگه چنین، اون میگه چنین، ولی ما دست پایین بگیریم، دست پایین، آقا شما هرچی میگی درست میگیم، مثلا کسی نیستم. همه دعواها، بلاها، سختیها، گرفتاریها مال ادعاهاست. وقتی بنده ادعامو بذارم زمین، همه بغلم میکنن، همه دوستم دارن. از خدا بگی، ملائکه بگی، بندگان خوب خدا بگی، من نمیدونم چه خاصیتی داره این من بره کنار، چقدر آدم قشنگ میشه. یه مثال خیلی ساده، خیلی قشنگه این مثالم، این مثالم خیلی قشنگه. گفتم که هر کس که گرفتار منه، هر چی که میگه خودشو میگه، هر چی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین خودشو میگه ها، خودشو میگه ها. هر چی میگه یا الله، یا الله یعنی من اومدم تو خونه، خدا یعنی خودم، یا ابوالفضل یا علی کمکم کنید، این خودشو میگه، با حضرت ابوالفضل کار نداره، میگه بده بیاد من، متوجه؟ یه مثال دیگه خیلی ساده، تمام این موجودات خودشون رو نشون میدن، یعنی الان این منبر خودشون نشون میده، بنده خودم نشون میدم، این میکروفون خودشون نشون میده، این در و دیوار خودشون نشون میدن، تمام این اشیا خودشون رو نشون میدن، اما آینه چی؟ آینه خودشو گذاشته کنار، شما رو نشون میده، چون منشو گذاشته کنار. آینه هم خودش نشون میده؟ نه خیر، چون صاف شده، بیرنگ شده، زلال شده، بیمن شده، منشو گذاشته کنار، آینه خودشو نشون نمیده، شما رو نشون میده. شما هم اگه دلت روحت صاف و زلال بشه همینطور میشه. اگر کسی از خودش بیرون نیاد، پارو خودش نگذاره، هر چی که ذکر میگه خودش رو صدا میزنه، اول خودش یه کوی حائل بین خودش و همه حقایق. این مطلب مهم رو هم اشاره بکنم، بد نیست تایید همین حرف. یکی از بزرگان میفرمودن خدمت یک شخصیت بسیار فوق‌العاده رسیدیم و اون شخصیت خیلی فوق‌العاده بوده. گفت به ایشون یکی از بزرگان، علمای بزرگ بود، یک سوال قشنگی کرد. گفت حاج آقا این نفس چیه؟ که میگن اگه کسی نفس رو بشناسه، خدا رو شناخته، تمام راه‌های سر و سلوک خلاصه کردن بزرگان ما در معرفت نفس، خودشناسی، خداشناسی، نفس چیه خلاصه؟ این نفس چیه؟ اون آقا خیلی به زبان ساده فرمود آقا جان، آقا جان، اهل شمال بود، مرحوم آیت الله کوهستانی، خیلی شخصیت فوق‌العاده بوده، بر قله پارسایی کتاب مفصلی شرح حال آیت الله کوهستانی، ایشون به زبان همون مازندرانی گفت آقا جان، آقا جان، عجب سوال مهم و بزرگی کردی، نفس، امان از این نفس، امان از این نفس. فرمودن یک کسی 20 سال، خیلی نکته قشنگی ها، یه کسی 20 سال هی میگفت خدا، هی میگفت امام زمان، هی میگفت چی چی، بعد از 20 سال بهش فهموندن، بهش شهود دادن که این یا الله که میگفت، نفس خودش دو قسمت شده بود، یه قسمت بدنش بود، یه قسمت نفسش بود، خودشو صدا میزد، اصلا خدا جای دیگه بود، امام زمان جای دیگه بود، خودش دو تیکه شده بود، چون نفس انسان خیلی تو در توی پرده در پرده است، چند تیکه است، نفس حیوانی، نفس انسانی، روح ناطقه الهیه، نفس نباتی. گفت خودش دو تیکه شده بود، 20 سال خودش رو صدا میزن، همین بحثی که داشتیم. بعد از 20 سال سیر و سلوک، خدا بهش فهمون همه این یا اللهی که میگفتی خودت دو تیکه شده بودی صدا میزدی. ولی اگر مثلا خدا را کسی با قلبش ببینه، معصیت میکنه، خلاف میکنه، شما محضر یه بزرگی میرسی، تا چند وقت حالت منقلبه. کسی محضر خدا برسه، میدونی چقدر عوض میشه؟ میدونی چقدر اصلا کسی خدا رو ملاقات بکنه؟ از ملاقات پیغمبر بالاتره، از ملاقات امام زمان بالاتره. خیلی مهمه. ما باید بدونیم که همش خودمون صدا میزنیم، باید از این خود خدا کمک کنه یه قدم بیایم بیرون. اگه یه قدم بیایم بیرون خیلی کار درست میشه. خیلی تمام گردنه اصلی همینه، تمام سیر و سلوک همینه. ما باید منمون رو بسابونیم، کمش کنیم، داریم زیادش میکنیم. باید نفس رو کنار بگذاریم، نفسمون رو داریم بزرگ میکنیم. که این خودش حالا یه بحثی میطلبه که چه کار باید بکنیم، که یکی از راهاش دعا و توسله. باید واقعا از خدا بخوایم. خدا میگه کسی ایمان نمیتونه بیاره به من مگر اینکه من کمکش کنم، الا اینکه من یه کاری کنم این نفسش بره کنار منو ببینه. و اون کوه طوری که تجلی باید بکنه، این کوه، کوه انانیت عرفا میگن، کوه خودیت. این خودیت اگه متلاشی بشه حتما تجلی خدا پشت سرشه. ولی تا وقتی که این کوه جلو چشممون هست، این کوه من، این کوه خودیت، انانیت، هر چی میگیم خودمون رو صدا میزنیم. خب دنباله عرایزم انشالله شبهای دیگه هستم خدمت شما. شام جمعه است، متعلق به امام زمان علیه السلام. بریم در خانه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که امام زمان در این زمان اول عزادار و اول گریه کن جد غریبش ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هیچ کسی در این زمان مثل امام زمان از مصائب کربلا آگاهی نداره، اون کما اینکه حق اون مصائب باشه. هیچ کس مثل امام زمان گریه نداره، عزاداری نداره، ندبه نداره. اینکه حضرت در اون زیارت ناحیه میفرماید ای جد بزرگوار، من هر صبح و شام بر شما ندبه میکنم و اگر اشکم تمام بشه عوض اشک خون گریه خواهم کرد. خیلی امام زمان چون از وضع کربلا حضرت خبر داره که چی شده. ما گاهی بچه‌مون مریض بشه حالمون بد میشه، گاهی مادرها شب تا صبح خوابشون نمیبره، اما امام زمان میدونه که به عمه جانش چه گذشته، به عزیزانش چه گذشته، به جدشون چه گذشته، به عموهاش چه گذشته. در این کتاب نوشته، در کتاب صحابه رحمت نوشته که یک عالمی خدمت آقا امام زمان علیه السلام شرفیاب شدن، به حضرت عرض کردن آقا ما شنیدیم شما برای مصائب جدتون خیلی گریه میکنید، خیلی ناراحتید، محزونید، غمگینید، میخوام ببینم کدام مصیبت دل شما رو خیلی به درد آورده و غمگین کرده. آیا مصائب عموتون حضرت علی اکبر؟ آقا فرمودن اگر عموم حضرت علی اکبرم بود برای اون مصیبت گریه میکرد. آیا برای مصائب عمو دیگتون حضرت ابوالفضل العباس؟ فرمودن اگر اون عمومم بود برای اون مصیبت گریه میکرد. آقا برای مصائب جد غریب تون ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ فرمودن اگر جدم خود امام حسینم بود برای اون مصیبت عشق میریخت و گرگه میکرد. میگه وقتی این سوالها رو کردم عرض کردم آقا جون پس کدوم مصیبت خیلی دل شما و اینطوری که شما میفرماید دل اولیای خدا رو به درد آورده؟ دید آقا منقلب شدن، عشق از دیدگانشون جاری شد. فرمودن برای مصائب عمه هم زینب کبرا، جان عالمی به قربان این زینب، امان از دل زینب که خون شد دل زینب. زینبی که طاقت نداره آفتاب بر بدن حسینش بتابه، میاد جلوی آفتاب اونقدر میسته تا حسینش از خواب بلند بشه. زینبی که طاقت نداره آه و ناله برادرش رو بشنوه. زینبی که همه وجودش عشق و محبت ابا عبدالله الحسینه، در خردسالی بی بی زینب گریه میکرد، بیتابی میکرد، بغل هر کس میدادن آرام نمیشد، اما قنداقش رو دادن دست آقا ابا عبدالله الحسین فوری آرام شد. یعنی محبوبش، معشوقش، همه وجودش و هستیش امام حسین علیه السلام بوده. ای امام زمان شما خبر دارید از دل عمه جانتون زینب کبرا، وقتی آمدن کنار گودی قتلگاه ببینن بدن بی سر برادر، بدن قطعه قطعه، چنان ناله جانسوزی از دل بی بی زینب بلند شد. راوی میگه به خدا قسم حتی دشمن به قربت زینب گریه کرد. صدا زد خدایا این قربانی رو از آل پیامبر قبول فرما، یا محمدا صلی علیک ملیک السما. ای جد بزرگوار برخیز ببینین بدن قطعه قطعه غرق به خون بدن حسین این توست. ای جد بزرگوار برخیز ببین دارن دخترانت رو به اسیری میبرن،
من نمیدونم با بدن آقا ابا عبدالله الحسین چه کردن. میگن بی بی سکینه آمد دید عمه جانش کنار یک بدنی داره گریه میکنه ناله میکنه. عرضه داشت عمه جان هازا نعش من، این بدن از کیه؟ این پیکر کیه؟ فرموده باشن عمه جان حق داری نشناسی، این بدن پدرت ابا عبدالله الحسین که زیر سم اسب ها پامال. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسالك وندعوك بحق مولانا الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ بفرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. صلوات خدا.